عافیت ارزانی کرده، عافیت از همه این فتن و ملاحم رو به جمع محفل ما هم رحمت بفرماید. دهان تو خوشبو کن و مجلس رو اطراگین با ذکر صلواتی بر سید الشهدا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نظر قلوبنا بأنوار المحبة العالمية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، أن نصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام الثقلين يأسوب الدين وسراج المازين وأول الصابرين وأسبر الصابرين وزين العابدين وتاج البكائين وسيد المتقين وإمام المسلمين أميرنا أمير المؤمنين ولي الولي مرتضى علي علي العلي مظهر العجائب أسد الله الغالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المنتظر المهدي صلى على محمد عجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، ببین خسته حالیم، چشمان پر ستاره و دستان خالیم، شام فراق سوره و اللیل خواندم، یوسف ندیده اوفلن الکیل خواندم، یوسف ندیده او فلن الكيل خاندن، ما ایم آن خسی که به میقات آمدیم، شرمنده با بضاعت مزجات آمدیم، چشمان ما غبار گرفت و نیامدی، دامان انتظار گرفت و نیامدی، یا صاحب جونم آقایا، اه به به یا آقام آقام آقایا، آخرین حجت خدایی تو که ز خلق جهان جدایی تو، خلف صالحی و منتظری، پسر مکه و منایی تو، نور چشم خدیجت الغرا، قرة العين مصطفی تو، این که فریاد میزند مستر، چون یجاب و ازادای تو، ای حسن خصلت و حسین صفات، وارث علم مرتضایی تو، این که گوییم عین وجه الله، چون جمال خدا نمایی تو. آخر ای محیی معالم دین، در حجاب این قدر چرایی تو، یا صاحب از یا صاحب همه همه، یا آقا ما آقا، یا منم منم گدای تو، گدای بی نوای تو، به حق حق نمیزنم نفس مگر برای تو، به حق حق نمیزنم نفس مگر برای تو، یا صاحب از آقا جانم، یا صاحب از وامنن علينا بالرضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولة، والذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، وهمومنا به مكفيه، وهوائجنا به مقضيه، وصلى عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم، به وجود مقدس و مطهر مولى الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اسباب ظهور امام عصر رو هر چه هست فراهم بفرماید، مجلس ما رو به عنایات و تفضلات خاصه امام عصر مزین گرداند. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. شب جمعه اول ماه رجب، شب رحمت، شب مغفرت، در ماه آمرزش الهی به سر میبریم، یاد میکنیم و نام میبریم از همه اونهایی که بودن در این محافل و مجالس شرکت میکردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن و الان جاشون بین ما خالی، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن. خاص علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع بار دین به دوش بردند و الان بین ما نیستند و اسیر خاکند. شهیدان راه حق، بالاخص شهداء مدافع حرم که بر ماست در این ایام یاد کنیم و نام ببریم از اونها. اموات خودتون، خاصه پدر مادری که از جمع مجلس ما اسیر خاکن، اموات من آسی، اموات خادمین محفل و مجلس، بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق در ثواب محفل و مجلس ما سریک بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. توفیقی است به لطف پروردگار عالم و توجهات ویژه مولانا ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در معیت و ملازمت دوستان و اعزه خودم بار دیگر مجال حضور داشته باشم و در این آغاز ماه رجب که امروز که بر ما گذشت میلاد با سرسعادت ابو جعفر محمد ابن علی باقر العلوم صلوات الله و سلامه علی بود، فردا هم به روایتی دوم رجب میلاد وجود مقدس مولانا ابوالحسن علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه هست و سوم رجب هم روز شهادت امام هادی و توفیقی میدونم برای خودم که در چنین مناسبت هایی در خدمت دوستان و اعزه خودم مجال گفتگو دارم. سوای از اینی که دیشب به عنوان شب اول ماه رجب شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود و امشبم که شب دوم ماه هست و شب جمعه خود شب زیارتی ابی عبدالله است، به همین جهت از باب اینی که توانسته باشم جمع بین هر سه مهم، یعنی هم مولانا ابو جعفر محمد ابن علی باقر العلوم علیه السلام داشته باشم و هم بتوانم از امام هادی سلام الله علیه نام ببرم و هم ادبی به ساحت مقدس مولانا الحسین سلام الله علیه کرده باشم، با این مقدمه وارد در بحث و گفتگو میشم که دوستان آنگونه که می دانید و از زبان اهل منبر فراوان شنیده اید، پروردگار هستی به شهادت قرآن و روایات موجودی را از پس پرده عدم وارد لانه خلقت ننموده مگر این که اون مخلوق، مگر این که اون موجود توسعه یابد، تکامل پیدا کند، شکوفا گردد، بدل به یک حقیقت فیاض شود زیرا زمانی که موجود معنا شد و فیاض گردید مورد استفاده است، قابل افاضه است. یک بذر گل در ابتداء امر به هیچ عنوان فیضی از او متبادر نیست، اما بعد از اینی که تکامل پیدا میکنه، از مواد محفته در زمین بهره میگیرد، از آب و رطوبتی که به او میرسد استفاده میکنه، از نور خورشید بهره میبرد، بدل به گل خوشبوی خوشرنگ معطر تری می گردد که نه تنها امروز به عنوان یکی از مهمترین تجارتهای بشری در قرن 21 تجارت گله، دست بشر او را می چیند، مورد معامله قرار می دهد تا بتواند از عصاره او و گلاب او نه تنها در بحث دارویی و درمانی استفاده کنند، گاهی برای خوشبو کردن خود و محیط خود از عطر او بهره ببرند. خیلی وقتا اصلا غرض گلابش نیست، بوی خوشش نیست، ظاهر زیبنده او هدف است و برای ظاهر زیبندهش بشر حاضر است چه مبالغ گزافی رو داد و ستد کند. اگر این بذر تکامل نیافته بود، این شکوفایی برای او حاصل نبود. اگر این شکوفایی حاصل نمی‌شد، این چنین مورد فیض نبود. شما همینجور در کنار این بذر گل فرض کنید مابقی موجودات رو، فرض کنید مابقی مخلوقات رو، یک جماد می تواند تکامل یابد، می تواند تبدیل به یک سنگ قیمتی عالی معدنی شود، می تواند بدل به فلزی از فلزات عالم بشه که وقتی تبدیل به یک کانی با ارزش یا فلزی از فلزات شد، از باب فیضی که از قبل او حاصل است برید ببینید بشر به عنوان موجود برتر برای تحصیل او چقدر حاضر است متحمل هزینه گردد تا بتونه استخراجش کنه. حالا همین توسعه و تعالی و تکامل رو در حوزه زندگی انسان بنشینید تأمل کنید که اگر آدمی تکامل یافت، اگر انسان ترقی کرد، اگر از این سیر حیوانی به عرصه الهی راه پیدا نمود، چقدر مورد افاضه و مورد استفاده خواهد قرار گرفت. حضرات، چه کنیم که در یه عهد و دوره زندگی میکنیم که بشر این عصر و این دوره به عوامل متعدد، به عوامل مختلفی که بر او سایه افکنده نمی بینن و نمی نگرن افراد تکامل یافته و توسعه یافته رو. گذشته ایام ما نظیر این افراد رو کم نداشتیم. مرحوم شیخ حبیب الله گلپایگانی اعلی الله مقامه در همین شهر یکی از این تکامل یافته ها بود. رفقا، پیر مردای شهر ما هنوز مرحوم شیخ رو به یاد دارن، مرحوم شیخ رو درک کردند و دیدن. به همین علت به جرأت عرض میکنم و نقل میکنم، مریض وقتی پیش شیخ حبیب الله میآوردن نفس خود مرحوم شیخ بماند، دستش رو بر عضو مرض مریض که میکشید، مریض عافیت و سلامتی را تحصیل مینمود. مراجع امروزی که از این حوزه و از این شهر برخاستن، گاه در منابرشون ذکر خیر اون عالم رو فراوان کردن. تو عهد و زمانه ما متاسفانه گفتیم به رفقا خیلی کمه، عواملش رو هم اشاره بخوام بکنم خالی از لطف نیست. همین شهر خودمون تو یکی از مساجد منبر می رفتم، از منبر که اومدم پایین پیرمردی امام جماعت مسجد بود که هر شب بزرگواری می کرد، بعد منبر می نشست. وجود اون پیرمرد نورانی اصلا به مجلس یک صلابت دیگه ای می داد. نزدیک به 10 سال مسجدش در محضر او منبر رفتم. این مطلب مال سال آخر عمر ایشان بود. از منبر که اومدم پایین شب اول، جلسه بعد از مسجدم قرار بود اون شب منعقد نشه، بانی کربلا بود، از شب دوم قرار بود منعقد بشه. جمعیت همین جور که آروم آروم از مسجد می رفتن، ما با این امام جماعت مسجد وقتی مواجه شدیم و با هم مصافحه کردیم، ایشون به عادت هر شب خودش، همیشگی خودش، طیب اللهی هم لطف کردند و به ما گفتن. بعدش بیدرنگ برگشت گفت که کجا میخوای بری؟ ما هم آمدیم گفتیم حاج آقا هیچ. جلسه‌ای که بعد از مسجد قول دادم بانیم فردا شب از کربلا بر میگرده، جلسهش از فردا شب شروع میشه و امشب خوش کردم اون ساعتی که خرج جلسه بعدیم می کردم که امشب ندارم در معیت شما بنشینم. این امام جماعت نورانی و با صفا با روی باز پذیرفتن، کنار محراب نشست، ما هم بغل دستشون نشستیم، خادم مسجدم 2 تا چای آورد گذاشت. تا ما نشستیم و چایی آوردن دیگه جمعیت رفته بودن بیرون، من بودم و ایشون، خادمم تو آبدارخونه داشت ظرف می شست. تو صحبت اولیه‌ای که با هم داشتیم رو کردم به ایشون گفتم حاج آقا، گفت بفرمایید. گفتم خاطر مبارک هست، اول باری که من خدمت شما منبر رفتم و درس پس دادم کی بود؟ حالا سن بالای 80 و چند سال، همینجوری که داشت اسچاییشو تو نلبکی میریغ، یه نگاه خیلی کوتاه و مختصری به من کرد، سری تکون داد، گفت بله یادمه، 10 سال پیش تو همین خیابون عدالت احمدآباد خونه آقای فلانی منبر میرفتی، شب چهارومم من آمدم پای منبر تو، بحثتم این بود. خیلی برام تعجب برانگیز بود. حالا من منبر رفتم، من مدعیم، هنوز جوانم، یادم مونده، ولی ایشون به عنوان یه مستمع آمده بود، رفته بود، از 10 سال پیش به این زیبایی داشت گزارش میداد که 10 سال پیش خونه فلانی تو خیابون فلان منبر رفتی، شب چندمم پای منبرت آمدم، بحثتم این بود. پشبندشم یه 3 شب دیگه آمدم تا آخر دهه، گفتم بله حاج آقا تشریف آوردید. همون شب اول بعد از منبر، رفقا دقت کنید، همون شب اول بعد از منبر که شما بر من لطف فرمودید و تفقد کردید، منو مورد عنایت عالمانتون قرار دادید، تشویقم میکردید، من به ایشون، به شما یه حرفی زدم، گفتم حاجا شما بزرگ ما تو این کسوت و این لباسید، ما هنوز اول بسم اللهیم، یه نصیحتی بر من بفرمایید. شما فرمودید چی بهت بگم، چی میخوای برات بگم؟ گفتم یه چیزی بگید دنیام آباد بشه، چون اول راهم. خب اول راه آدم بچه است و خیلی افکار کودکانه و بچگانه ای داره، اسباب بازی های دوران طفولیتش میخواد شکل و ماهیت حقیقی پیدا بکنه. این ماشینی که بازی میکرده تا حالا باهاش، خب تو ابتداء جوانی دوست داره بدل به یه ماشین واقعی و حقیقی بشه، دوست داره یه ملکی رو به عنوان منزل محل سکونتش داشته باشه. ما به شما گفتیم یه نصیحتمون بکنید، شما فرمودید چی میخوای؟ گفتم برای دنیام بگید. شما هم یه نصیحتی کردید، منم این نصیحت رو به گوش گرفتم. بعد 10 سال آج آقا میخوام بهتون بگم آثارش برای من کاملا مشهوده. بعد 10 سال اون نسخهی که پیچیده بودید، من آثارشو الان تو زندگیم میبینم. امشبم میخوام مثل اون شب بهتون بگم، نصیحتم کنید. یه نگاهی کرد گفت چی میخوای برات بگم؟ مثل اون نوبت گذشته گفتم این بار یه خورده میخوام بگم تمام بیشتر شده، دنیای فقط نمیخوام، یه چیزی بگید هم به درد دنیام بخوره هم به درد آخرتم. این پیرمرد رو کرد به من گفت علوی، شیخ حبیب الله گلپایگانی رو میشناسی؟ من به ایشون جواب دادیم حاج آقا اوصافش رو شنیدم، ولی سنم به قد و اندازه ای نیست که درک روزگار مرحوم شیخ کرده باشم. بله اوصافش رو فراوان شنیدم. یه سری تکون داد گفت منم یکی از اون آدمایی بودم که محضر شیخ حبیب الله زانو میزدم، از محضر شیخ حبیب الله کسب فیض میکردم، ولی خب بضاعتم مزجات بود، بهرم خیلی کم و اندک، ولی با همین بهره کم و اندکم التفات داشته باش، یه روز همین حرف تو رو من به شیخ حبیب الله زدم، گفتم منو نصیحتم کن. شیخ حبیب الله برگشت گفت چی بهت بگم؟ گفتم یه چیزی بگو، یه نسخه‌ای بده که هم به درد دنیام بخوره هم به درد عقبای من. گفت شیخ حبیب الله عمامه‌شو ورداش از سرش، یه نگاه به منو کرد گفت عمو این حافظه اگه تا آخر عمر داشته باشیش، حالا تو عالم طلبگی به ایشون فرموده بود، ایشون برای من میگفت، گفت این حافظه رو داشته باشی همه چی داری، هم دنیا داری هم آخرت داری، جنست همیشه جوره، هم خودت میتونی استفاده کنی هم مشتری بهت روزت میتونی جنس و مطابق تقاضا بهش بدی، ولی اگه این حافظه از تو گرفته شد، من و تویی که تو این لباسیم دیگه هیچی نداریم، من و تویی که تو این لباسیم این حافظه اگر رفت دیگه واقعا باختیم تو این عالم دنیا، هیچی دیگه اندوخته نداریم، هرچی که جمع کرده بودیم همش از بین رفته، سعی کنی حافظه رو نگهش داری. الانم به تو هم میخوام بگم اگر یه چیزی ورای دنیا میخوایی که به درد عقباتم بخوره، پسر جون تو حفظ حافظت کوشا باش. گفتیم خب چجوری محافظتش کنیم؟ گفت همین حرف ما به جناب شیخ زدیم. گفتیم شیخ چجوری از این حافظه عهد جوانی مراقبت کنم، مواظبت کنم تا پیریم جواب بده و عین جوانی، عین جوانی تو روزگار پیری کار کنه؟ گفت شیخ برگشت به من گفت که سه تا کارو تو زندگیت مراقبت کن، سه تا مطلب رو مواظبت کن، حافظت تا پیرید عین جوونی برات کار میکنه بدون اینی که ثانیه‌ای برات لنگ بزنه. گفتم بفرمایید. حالا از باب اینی که شاید یه عده بعد منبر بگن حاج آقا چی بود دو مورد دیگرش، من مصداق صحبتم یه مورده، ولی سه مورد رو عرض میکنم میگم. گفتم حاج آقا بفرمایید اون سه موردو. گفت یک، بین و طلوعین و نخواب، تعقیبات نماز صبح رو ورای ما بقیه نمازات قرار بده. نماز ظهر و عصر مغرب و عشا تعقیبات نداشتی طوری نیست، ولی تعقیبات بعد نماز صبح رو از دست نده، حد و الامکان بین و طلوعین بعد نماز صبح تو نخواب. گفتم نکته دوم، گفت به هیچ کزئیت و به هیچ کیفیتی نماز شبت نباید ترک بشه. گفتم این دوتا. مورد سوم فرمود غذای بازار هم نخور. یه قلمه سومش که غرض من بود، غذای بازار هم نخور. گفتم چطور آقا؟ گفت همینقدر سربسته بهت میگم، 40 شب نماز شب بخونی، 40 روز بین الطلوعین و بیدار باشی، یک وعده نه، یه لقمه غذای بازار فاتحه 40 شب نماز شب و 40 روز بیدار بودن بین الطلوعینت رو میخوان. هر حرفو نمیشه از جایگاه منبر زد، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ولی حضرات بر اساس همین یه قلمش میخوایم بگیم، یک عدمون اصلا غذای روزمره هفتمون غذای بازاره، غذای ماهانه رو کار نداریم. یه وعده دو وعده اگه طرف خونش غذا بخوره، و الا همش قوتش غذای بازار مورد استفادهش. اینا حرفایی رو در ضمن خودش داره که الان مجالش نیست. خب نظیر این عوامل کم نیستن، نظیر این عوامل فراوانه. رو همین جهت این عوامل نمیگذاره که مثل شیخ حبیب الله گل پایگانی ها، مثل سید ابوالحسن حافظی ها، مثل سید موسی زرآبادی ها، مثل شیخ حسن علی نخودکی ها و و و و انسان های تکامل یافته و توسعه یافته ای تو عصر و عهد و زمان ما ظهور کنن و بروز داشته باشن. اما من به حکم دینم، به حکم مذهبی که بهش پایبندم، ملزم به توسعه و تکامل هستم. که عزیزان در محفل، این توسعه و تکامل رو جوانای تو جلسه خوب گوش کنید چی دارم میگم. از هر سنی میخواید شروع کنید شروع کنید، ولی التفات داشته باشید یک دوره 40 ساله رو لازم دارید. حالا از هر وقتی میخوای شروع کنی، این مواظبت، این مراقبت رو خودت میدونی، ولی آگاه با شروع شدنش تا پایانش یه دوره 40 ساله رو میطلبد که توی 40 سال مؤلفه هاییست که میشود از قبل این مؤلفه ها مسیر تکامل رو شتاب دوچندان داد. مثل چی؟ عامل زمان یکی از این عوامل. فرق ماه رجب و شعبان و رمضان با ما بقیه ایام یکیش همینه. تو این ایام ضریب تکامل و توسعه انسان ورای ما بقیه ایام. قرآن مگه نگفت لیلة القدر خیر من الف شهر؟ در یک شب می توان راه 30,000 شب رو طی کرد. البته اگه بتونی درک کنی لیلة القدر. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. حساب او 30 شب که ماه ذی‌القعده است با یه 10 شبی که ماه ذی‌الحجه است اصلا قابل جمع نیست. پیغمبر تو خطبه شعبانیه رو منبر فرمود در عظمت ماه رمضان مردم حواستون رو جمع کنید، نومکم فیه عباده، خواباتون تو این ماه فقط عبادته، انفاسکم فیه تسبیح، نفس میکشی تسبیح خداست، اعمالکم فیه مقبول، دعاکم فیه مستجاب. اینا ویژگی زمانه. حالا باز تو بین همه این ایام شبهای جمعه یه رنگ و بوی دیگه ای داره در السنه احادیث. یعنی کل ماه رجب عزیز من یه طرف شبای جمعهش، یه طرف سوای از اینی که مثلا مثل شب اولی لیلت و رقائبم نوشته باشنش. تو این زمانهای خاص خبراییه. ضریب تکامل شتاب ویژه‌ای پیدا میکنه، البته برای کسی که متوجه باشه. خیلی ها به خاطر امشب نمازهای خاصی رو خوندن، خیلی ها امشب اگه مقید نبود ما بقیه ایام دعا کمیل بخونه، امشب و گفت شب اول ماه رجبه برم بشینم دعا کمیله رو بخونمش. خیلی ها امشب تو ایام اگه شب جمعه روزه نرفته بودن مقید بودن امشب رو حتما برن یه روزه‌ای شرکت بکنن، چون حساب این شب سوای ما بقیه شب است. عامل دوم که میتونه شتاب به تو دوچندان کنه تو مسیر تکامل، قرار گرفتن تو مکان خاصه. عزیز 2 رکعت نماز صبح تو میخوای 2 رکعت نماز مستحبی میخوای تو خونت بخونی، همینو اگه رفتی تو مسجد خوندی 70 مرتبه افضلتر از اون نمازیه که تو خونت خوندی. اگه رفتی تو مسجد جامع خوندی 70 مرتبه افضلتر از اون نمازیه که تو مسجد محلت خوندی. آقا آمدی حرم، مسجد گوهرشاد مسجد جامع شهره، آمدی تو مسجد گوهرشاد خوندی، ثواب نماز در مسجد جامع شهر 70 مرتبه افضلتر از نماز در مسجد جامع محلته. این بیان تأثیر مکانه. اگه نه اینجا نبودی، رفتی تو مسجد الحرام نماز خواندی، رفتی تو مسجد النبی نماز خواندی، رفتی تو مسجد حضرت آدم، مسجد کوفه نماز خواندی، باز نماز تو این مساجد 70 مرتبه افضلتر تو یه دسته روایات اومده، نه 1000 برابر بالاتر است از نماز تو مسجد جامع شهر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. حساب مکان با حساب یکی از مؤلفه های خاص در تکامل و تعالی و ترقی انسان. این دو تا عامل عزیز تو جلسه دقت کن چی دارم میگم. عامل سومم نشستن با افراد و انسانهای نورانیه. قرآن میفرماید مریم اگر مریم شد، چند تا عامل در شکوفایی و معنا شدنش تأثیر داشت. یکی از اون عوامل همنشینی با زکریای پیغمبر بود. نشست و برخاست با پیغمبری به نام زکریا از دخترک عابده بنی اسرائیل مریم می سازد. حالا سوال من از محضر یکیکتون اینه، برترین چهره های عالم خلقت کیان؟ نه این که پیغمبر و اهل بیتش هستن. اگه همپایی با زکریا مریم بسازد، همپایی با آل پیغمبر، هم نشینی با صاحب این قبر مطهر ازت چی میسازه؟ گفت به شیخ حبیب الله گلپایگانی، اینو حضرت آیت الله العظمای وحید میفرمودن، به شیخ حبیب الله گلپایگانی گفتن این همه عنایت رو از کجا آوردی؟ شیخ میگه رو کرد به سمت حرم، گفت از محضر این خانواده. چجوری؟ گفت 40 سال پشت در بسته حرمش می نشستم که هر وقت در حرم رو وا کردن اول زائرش من باشم. 40 سال اول زائرش بودم، بعدم به هم عنایت کردن و عطا کرد. به شیخ حسن علی نخودکی گفتی این همه شکوفایی رو از کجا؟ اشاره کرد همنشینی با این خانواده. عزیز، همنشینی با امام باقر، همنشینی با امام هادی که آمدن و نشستن تو این محافل و مجالس به نام این ذوات مقدسه یکی از مؤلفه های همنشینی با این ذوات مقدس است. شما این شبا آمدید، خب میشنوید از امام باقر. امام باقر کی بود؟ گفت در محضر حضرت نشسته بود، دید یه جوانی از شامات وارد شد محضر حضرتشو، گفت یا ابن رسول الله یه عرضی دارم. امام باقر فرمودن چیه؟ گفت من شیعه شما هستم، پدرم دشمن شما بود، از باب اینی که ثروت و دارایی فراوانش بعد از او به من نرسه و تنها وارثم من بودم، کل داراییشو رفته یه جایی چال کرد، تا مردنش هم آدرسشو نداد، از دنیا رفت و الان من خیلی محتاجم، نیاز به اون پول دارم، پولی که مال منه. حضرت فرمودن خب از ما چی میخوای؟ گفت آدرس قبر، آدرس محل دفن پولا رو. بابام کجا دفن کرده؟ گفت امام باقر علیه السلام یه نگاش کرد، فرمود من بهت بگم آدرسش کجاست یا بابات بگم؟ آقا بابام مرده، تو شامات هم دفنه. فرمود تو چیکار به این کارا داری؟ من بهت بگم یا بابات بگه؟ گفت آقا اگه پدرم بگه خب خیلی جذابتر زیباتر. حضرت رقعه ای گرفتند و متنی رو نوشتن و با انگشت خاتم هم مهر کردن و بستنش و با انگشتشون دوباره به تعبیر ما پلم کردن و مهرش کردن. فرمودن این نامه رو میگیری نصف شب میری تو قبرستان بقی میگی یا در جان، یکی برات حاضر میشه وقتی بهت گفت چی کار داری نامه ما رو بهش بده، بگو بابات برات بیاره. بعد پدرت که آمد ازش سوال کن بگو کجا پولا رو گذاشتی. و به همین راحتی حضرت فرمود، به همین راحتی. راوی میگه شامیه از محضر امام رفت، ما هم رفتیم بیرون، فرداش اومدم از آقا بپرسم قصه این جوان شامی چی شد. گفتیدم او هم دم درب حضرنزل حضرت اجازه ورود میخواد. خوشحالیم چند برابر شد از خودش میشنوم. اجازه ورود دادن، با هم وارد شدیم محضر امام باقر که نشستیم. حضرت رو کردن فرمودن راستی بگو چیکار شد، دیشب رفتی نرفتی؟ گفت بله آقا رفتم. تو ظلمت شبانگاهی از نیمه شب گذشته بود، گفتم یا در جان، یک بار دیدم آقای موجودی در برابرم ظاهر شد که به هیچ چی نمیتونم توصیفش کنم، بگم مثل چی بود، عین چی بود. اینقدرم ترسیده بودم زبونم تو دهنم بند آمده بود، هی میپرسید چی کار داری، من نمیتونستم جوابش بدم، فقط همین رقعه شما رو دادم دستش، پلم نامه رو که شکست، چشمش به مهر شما که افتاد گذاشت رو صورتش بوسید، نامه رو خون گفت امریه ی آقام بابا تو برات حاضر کنم، جایی نرو برمی. گفت از نظرم ناپدید شد، بعد لحظاتی اومد دیدم سگی رو آورده. گفت هر چی میخوای سوال کنی بپرس. گفتم پدر من بشری بود، سگی رو ورداشتی آوردی که چی؟ گفت باور نمیکنی از خودش سوال کن. گفت رو به این حیوان کردم، گفتم چی میگه این در جان؟ گفت پدرم این سگ به نطق آمد، گفت فرزندم هر کی با آل علی دشمنی کنه دم مردن حق نداره، انسان بمیره. هر کی با این خانواده سر جنگ بگیرد و بغض آل پیغمبر به دل داشته باشه دم مردن بهش میگن بمیر یا به صورت سگ یا به صورت خوک. من به صورت سگ مردم بابا، این برم در عقابم و در عذابم. رستگاری سرنهادن بر آستان پیغمبر و آل پیغمبره. هر چی میخوای خدا از قبل این خانواده فقط عطا میکنه. پولارم فلانجار گذاشتم، 100 دینارشو 1000 دینارشو برای امام باقر بفرست، به حضرت بگو برام دعا کنن در عذابم شاید تخفیف بدن. بابا حرف آخر، دست از دامن ای خانواده بر ندار. از نظرم ناپدید شد. دنیا میخواید، آخرت میخواید، در این خانواده زانو زدن محضر امام هادی سلام الله علیه، آقایی که گفت بیمار بود ولی آوردنش روی برج متوکل. رو برج متوکل که وارد شد خیلی پست فطرت و تاریک باطن و بیمار دل بود متوکل عباسی علیه اللعنت و العذاب. گفت وقتی امام هادی رو آوردن رو برج متوکل، حضرت فرمود چی کارم داشتی این همه مسافت من رو با بیماری برداشتین آوردین؟ گفت صحرا رو نگاه کن. امام صحرا رو نگاه کرد، یا بنابه قولی میگه به همه سربازانش دستور داده بود یک ظرف گل بیارن، گل روی گل ریخته بودن، فضایی ایجاد شده بود بر بلندا قرار گرفت. به امام هادی هم گفت بیاریدش بالا. امام هادی رو هم آوردنش، حضرت فرمود چی کارم داری منو بر این موضع وارد کردی؟ گفت صحرا رو نگاه. امام یه نگاهی کرد، صحرا مملو و از سوار نظام و پیاده نظام بود. فرمودن خب که چی؟ گفت حشمت و قدرتم رو دیدی نترسیدی؟ چون سر و کارت که با کودک فتاد، بس زبان کودکی باید گشاد. امام یه نگاهی بهش کرد، فرمود بدت نمیاد لشکر منم ببینی؟ قهقه زنان و
سخریه کنان به امام عادی و کلش گرد. حضرت فرمود از بین دو تا انگشتم فقط نگاه کن. از بین دو انگشت امام عادی که نظر کرد، یک بار دیدن سیحه زد و بر زمین افتاد. به هوش آوردنش گفتن چی شد چه دیدی؟ گفت آسمان و زمین رو ملائکه در بر گرفته بودن، همشون هم میگفتن مطیع امر علی ابن محمد العادی هستی. کیانی خانواده؟ القطره سید مستنبت رو نگاه کنید، اینا همش تو القطره نوشته شده. سلیمان جعفری گفت خدمت امام هادی بودم، با یکی از شیعیانش حضرت به زبان هندی حرف میزد، مثل این که انحو بگو سالها هندوستان حضرت زندگی کرده. گفت وقتی رفت به امام گفتم یبن رسول الله زبان هندی هم بلدید؟ فرمود ولی خدا زبان همه خلق خدا رو میداند. شما ابناء بشر و پرندگان و چرندگان که هیچن، حتی از عالم دیگری اگر مخلوقی از مخلوقات خدا به زمین بیاد، هیچ کس زبان او نمیداند مگر ولی خدا. ما میدونیم. بعد حضرت فرمود بدت نمیاد تو هم به این زبان سخن برانی؟ گفتم بله آقا. ریگی رو برداشتن حضرت در دهان گذاشتن، به آب دهان عجین کردن، فرمودن حالا بذار دهنت. گفت من گذاشتم در دهانم، مقداری با آب دهانم عجینش کردم، فرمودن از دهنت درش یار. گفت ریگ رو در آوردم، زبان هندی که چی بگم، به 70 زبان زنده دنیا به اشارت امام هادی سخن میگفتم. آی جوونا، هر خبری هست در خانه آل پیغمبره. اما اون نکته آخرم و عرض پایانیم اینی که در خانه اهل بیت هم وقتی مینشینید، همشون میگن راه 100 ساله رو اگر یک شبه میخواید طی کنید، فقط باید بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به امام صادق گفت، پیغمبر یه جا میفرماید مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، یه جا میگه ان الحسین مصباح الهدا. یعنی چی آقا؟ فرمود ما هممون کشتی نجاتیم، اما راه 100 ساله رو یک شبه هر کس خواست بره، فقط بره در خانه امام حسین علیه السلام. حسین آقاست، حسین پادشاه هست، حسین حسینی که بعد آمدی تو بحرش چشمه هایی بهت نشون میده که نمیتونی اصلا جای دیگه بری. رفقا ما تعریف میکرد، گفت امسال 40 رفته بودیم کربلا، منزل میزبانی وارد شدیم، از ما پذیرایی میکردن. بهش گفتم شما ماشاءالله اینجور میدان میایید، ما هم سر خیرمون کنار حضرت رضا زندگی میکنیم، شما ایجور با ظاهر، ما خیلی همون معرفت لازم رو نسبت به ظاهر حضرت رضا ندارن. گفت ایشون برگشت گفت اینا هم که میبینی برای امام حسین اینجور میان، میدونی حسین استثناءاتی داره در هستی بین اهل بیت، وقتی آمدی یک چشمه های امام حسین نشونت میده نمیتونی جای دیگه بری. گفت پرسیدم مثلا چی؟ خب یک نمونش بگو. گفت یه نمونش بهت بگم، امسال قبل از 40 یعنی که زوار بیان، من پول جمع کرده بودم رفتم بازار مال فروش ها، یه گوسفندی خریدم آوردم منزل ذبحش کنم آمادش کنم فریزر بگذارم، زائر آمد گوشت اقلا منزل باشه براشون غذا بپزیم، دم در منزل گوسفند از ماشین گذاشتم پایین، گوسفند یک جستی زد رفت داخل خانه همسایه. همسایه هم یه بیوه زنه با چند تا یتیمش، دویدم در خانه همسایه بگم این گوسفنده پرید داخل منزل شما. زن همسایه فکر کرد ما خودمون گوسفندو ول کردیم داخل منزلش، چادر به سر کرد دوید دم در، آقا دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید شرمنده کردید. من به غیرتمون برخورد بگیم گوسفند از دست ما در رفت، گفتیم ببخشید خلاصه کم بود، عذرخواهی میکنم همین یه دونه بیشتر بضاعت ما نبود. گفت پیرزن دعا کرد و منم آمدم منزل، گفت وقتی آمدم منزل زنم گفت کو گوسفند، گفتم رفت تو خانه همسایه، گفت چرا نرفتی بگیری، گفتم رفتم بگیرم، فکر کرد من خودم گوسفند و فرستادم، تشکر کرد روم نشد، به غیرتم برخورد بگم گوسفند در رفته، گفتیم مال شماست ببخشید، خلاصه زیاد نبوده یک دونه بیشتر توانمون، گفت خب حالا مهمونای خودمونو چیکار میکنی، گفتم پول قرض میکنم میرم میخرم. بعد از ظهر پول قرض کردم، فردا صبح رفتم بازار مال فروشا، گوسفند اول رو، گوسفند چشمگیری بود، ورداشتمش، گفتم وزنش کن، وزنش کرد، گفتم پولش چقدر میشه، گفت خوش آمدید. یعنی چی خوش آمدید؟ گفت حساب شد آقا. گفتم کی حساب کرد؟ گفت سید الشهدا حساب کرده. چی داری میگی؟ امام حسین حساب کرده یعنی چی؟ گفت من دیشب آقا رو خواب دیدم، فرمود فردا اول مشتریت که آمد دست رو هر حیوانی گذاشت، گوسفندی گذاشت، وردار پولشو من خودم بهت حواله میکنم، بهت میرسونم. از این چشمه ها به ما گفت خیلی نشون دادن اینا تازه دنیاست، دنیاست. حسین، حسین، امشب شب اول ماه رجب، حسین افتخار ما بود، نام نکویت اول. هر جای مجلسی تمنا دارم سر دو کنده زانو بشین، نام عالی ترین آقای عالم وجوده، آقایی که روایت گفت نشسته بود تو بغل پیغمبر، امیرالمؤمنین وارد شد، دید پیغمبر داره دست به سر و صورت حسینش میکشه، گفت یا رسول الله منو بیشتر دوست دارید یا حسینتونو؟ هنو پیغمبر جواب نداده بودن، ابی عبدالله گفت بابا قهرن پیغمبر کسی رو بیشتر دوست دارن که در فضیلت بر دیگری برتر باشه. فرمود حسین جان، امیرالمؤمنین فرمود حسین جان منو داری دعوت میکنی مناقبمو بگم؟ باشه بابا گوش کن، شوهر فاطمه منم، فاتح خیبر منم، روز قیامت لواء این امت دست منه، ساقی کوثر منم. شروع کرد فضائل و یکی یکی گفتن. مرحوم مستنبت در القطره فقط دو سه صفحه میاره، امیرالمؤمنین من قبط گفت، فضیلت گفت، قسیم الجنت و النار منم، وارث مواریث انبیا منم، یک یک گفت گفت گفت، تموم شد. پیغمبرم یه دستی به سر حسینش کشید، گفت حسین جان اون چه که بابات گفت یه قطره بود از دریای بیکران فضائل علی. یعنی به یه بیانی دست که گذاشت در پشت نفس نفیسش رحمت للعالمین، پیغمبرم اومد تو جناح ابی امیرالمؤمنین، حسین جان هر کی شنیدی همش نبود، یه قطره بود از دریای بیکران فضائل بابات. و یه نگاه به پیغمبر کرد، گفت منم همشونو قبول دارم، اما یا جدا بابام باباشو بذاره برابر بابای من، بابای من مظهر العجائب اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. گفت یا جدا بابام مادرشو بذاره مقابل مادر من، مادر من سیدت نساء العالمینه، مادر من صدیقه طاهره است، حضرت فاطمه است، یا جدا، بابام علی جد پدری و جد مادریشو بیاره در برابر جد من. قرآنو باز میکنیم، جد من برتر یا اجداد بابام علی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. مال جد من یا مال اجداد بابام علی؟ اصلا آقا بابام سه تا برادر داره، طالب، عقیل، جعفر، هر سه تا داداش شوهر داره بیاره، منم برادرم سید و نجبا رو میارم، منم حضرت مجتبا رو میارم. برادر من برتر است یا برادران بابام علی؟ پیغمبر حسین رو به سینه گرفت، گفت حسین جان بابام فدای پدرت، مادرم فدای مادرت، هستی و آفرینش خدا فدای وجود خودت. حسین جان شب معراج دیدم به قلم نور در سمت راست عرش الهی نوشته بود ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. حالا این اسمو چجوری باید بر زبان براغانی؟ افتخار ما بود نام نکویت، همه افتخار ما نام نکویت، آبروی ما بود از یه جمله. خیلیاتون شاید مثل من پیام براتون اومده باشه از دوستانتون، شب جمعه ای کربلا به یادتیم، هر یک از این پیاما چی به روز دلت میاره فقط خود حضرت ارباب میدونه. بر مشامم میرسد ولو بر دلم ترسم نت آرزوی. حالا دستتو بیار بالا یا حسین و یا حسین و ماشاءالله یا حسین یا حسین.